بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از مبحث مهر و قهر در سیره نبوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام طبیعتاً خارج از سیره نبوی و سیره علوی اقدام نمی کردن. منتها همطور که قبلاً عرض کردم، این برای مایی که اعتقاد به جریان امامت داریم بسیار روشن است. برای مردمی که شاید حتی فکر می کردن امام حسین ممکنه تفاوت بکنه با امام حسن مجتبی و تفاوت داشته باشن این دو با امیرالمؤمنین و تفاوت داشته باشن این سه با رسول خدا علیهم آلاف و تحییت و ثنا، لازم بود که معرفی بکنه روش کاری خودشو، که روش کاری من همون روشیست که پیامبر و امیرالمؤمنین به کار می گرفتن. اسیر و به سیرت جدی و ابی. جدا از این که این کلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه پیام واضحی برای مردم اون زمان داشت، حرفهای فراوانی هم برای همه زمانها خواهد داشت. امام حسین الان با این کلمه به ما چی می‌فرماید؟ الان داره با این کلمه به ما این رو می‌فرماید که شما دقت کنید شیوه پیامبر درش نکاتی وجود داشته که مردم طاقت اون رو نداشتن. شیوه علی علیه السلام پدر من درش نکاتی وجود داشته که مردم زمان امیرالمؤمنین طاقتش رو نداشتن. من بر اون شیوه رفتاری کردم که نه تنها مردم طاقتشو نداشتن، بلکه من رو به شهادت رسوندن. پس شما برید تأمل بکنید در ویژگی‌های خوبی سیره نبوی، در بعضی از خصوصیت‌های خاص خوب سیره نبوی و سیره علوی که چگونه غیر قابل تحمل می‌شود. آخه خوب بودن که غیر قابل تحمل نیست. خوب بودن رو همه دوست دارن. دزدا هم دوست دارن خانمی داشته باشن که دزد نباشه. آدمای فاسد هم دوست دارن که همکاری داشته باشن که فاسد نباشه. آدمهای هرزه هم دوست دارن همسایه‌ای داشته باشن هرزه نباشه. همه خوب بودن رو دوست دارن. اما این چه خوب بودن هاییست در سیره نبوی؟ این چه ویژگی های خاص خوبیست در سیره علوی که اولا قابل تحمل نیست، ثانیاً به این سهولت قابل اجرا و تأسی توسط هر کسی نیست، حتی جامعه امروز ما. ما هم ممکنه اگر ابا عبدالله الحسین تو کربلا محاصره بشه، ممکن نه حتما، ما هم ممکنه اگر ابا عبدالله الحسین تو کربلا محدود بشه بریم کمکش بکنیم. من، تو، او، ایشان، همه مایی که اینجا نشستیم، همه مایی که علاقه مندیم به ابا عبدالله الحسین، بله باید اینجوری گفت که ما اگر ابا عبدالله الحسینی در زمانه ما یه جایی محصور بمونه، هزاران کیلومتر حتی حاضریم بریم از جانمونم بگذاریم برای دفاع از ابا عبدالله الحسین. ما اینقدر خوب بودن رو از خودمون کم و بیش اطمینان داریم. انشالله گولم نمیخوریم، انشالله دنیا هم انقدر برامون عزیز نیست که توی همچین موقعیت های این دنیا رو نتونیم بذاریم کنار. میتونیم، انشالله میتونیم. ولی رفقا یادتون باشه من و شما هم بعیده و بسیار بعیده بتونیم تمام سیره نبوی رو تحمل کنیم و بتوانیم به تمام سیره نبوی تأثیر بکنیم. لذا حالا من میگم کجاهاش سخته که ما نمیتونیم، اونو عرض خواهم کرد. لذا ابا عبدالله حسین وقتی میفرماد اسیر رو به سیرت جدی، برای من و تو امروز هم حرف داره، نه یه قصه و دردی رو از زمان خودش بخواد برا ما قصه بکنه. برای ما چه حرفی داره؟ توجه به این که این سیره محترم است، کماکان درد ابا عبدالله حسین است مسئله احترام به سیره نبوی. آقا من کسی بی احترامی کرده؟ من و تو. منتها خب ما درجه بی احترامیمون بالا نیست، درجه بی طاقتیمون بالا نیست، منتها باز هم اون ارتباطی که باید با سیره نبوی و علوی داشته باشیم یقینا نداریم. کی میتونه تحمل بکنه؟ حالا من دیگه اگه بخوام یه کد تکراری بدم که همه دفعی ذهنشون منسجم بشه از یه مطلبی که بلدن، حضرت خضر یه جوری رفتار کرد که حضرت موسیشون نتونست تحمل بکنه. سیره نبوی و سیره علوی درش ظرافتی وجود داره که یه دفعی کسی نمیتونه تحمل بکنه، حتی من و تو. ابا عبدالله الحسینی که به سیره عمل کرده یه هشدار داره به ما میده، یا حتی یه دعوت داره ما رو انجام میده که آقای من، عزیز من، کافی نیست حسین فقط برات عزیز باشه، حتی کافی نیست قیام امام حسین رو قبول داشته باشی، حتی کافی نیست دوست داشته باشی مثل امام حسین شهید بشی، حتی کافی نیست که بخوای با یزید دشمن باشی، حتی کافی نیست بخوای این دشمنی رو در یک نبرد سهم‌آسا به او نشون بدی. این رو هم راستی تو شیعه مخلص من بهش توجه داشته باش که در مسیر چنین قیامی و آنچنان دفاعی و این چنین مبارزه‌ای، دفاع از حسین و مبارزه با یزید، میتونی به سیره نبوی و علوی عمل بکنی؟ سختی هایی داره این سیره برای ما، اونا رو باید ما همیشه بهش توجه کنیم. قسمت های آسون قصه رو شماها نگیرید، شماها خودی هستید، خصوصی هستید. قسمت های آسون سیره نبوی رو نگاه نکنید. بله ما تو سیره نبوی داریم که یکی از همسران پیامبر میگوید پیامبر گرامی اسلام وقتی بین دوتا امر مخیر میشد راحت ترینش رو انتخاب میکرد. پیامبر یک شخصیت سهلگیری داشت، همین یه دونه رو بگیر و دیگه برو سراغ راحت طلبی های خوده. نه، این تو خیلی از مواقع کاربرد داره، ولی تو خیلی از مواقع هم حداقل تو بعضی از مواقع کاربرد نداره. یه جاهای پیامبر ایستادگی هایی میکرد، یه جاهای پیامبر سختی هایی رو میپذیرفت که معلوم نیست ماها هزار تامون رو هم دیگه بگذارن فضائلمون رو بتونیم یه ذره رو بپذیریم. من و تو باید بریم سراغ سیره، بگردیم اون قسمت های خوبش رو پیدا کنیم. قسمت های سیره، خوب سیره برای ما اون قسمت های غیر قابل تحمله، غیر قابل تأثیه، یعنی ما نمیتونیم تأثیه، غیر قابل، او قابل تأثیه ها، ما برامون تحمل موجود نیستش که بخوایم خودمون اونو اجرا کنیم. غیر قابل تحمله یعنی اگر کسی به سیره نبوی عمل بکنه ما نمیتونیم این آدم رو تحمل کنیم. غیر قابل تأثیر یعنی من نمیتونم خودم تأثیر بکنم. ابا عبدالله الحسین وقتی که میفرماد اسیر رو به سیرت جدی، دو تا پیام برای مردم زمان خودش داره. روزای قبل گفتیم، روز قبلتر گفتیم، یه پیامش اینه که آرام باشید، من به سیره جدم رسول خدا عمل میکنم. این یعنی یه پیام آرامش بخش. پیامبر اینقدر مهربان و کریمانه برخورد میکردن که نگو و نپرس، این همه رو آرام میکنه. بعدی که خیلی آرام پر رو میکنه. بله پر رو میکنه. پیام دیگر سیره نبوی این است که من یه جاهای قاطعیتی خرج خواهم داد که حسینو قطعه بکنید دست بر نخواهد داشت. این هم یک پیام سهمگینه. برای زمان خودش این دوتا پیام رو ابا عبدالله حسین داره. برای زمان ما چی داره؟ برای زمان ما هم این داره. آقا پسر توجه کنی ها. تو که من و پیغمبر رو قبول داری. من و علی رو قبول داری. من میخوام به سیره پدرم عمل بکنم. سیره برای تو هم سهل نیست. ما موضوع کربلا رو همه‌شو نباید برای خودمون حل شده بدونیم. به خدا قسم اگر کربلا برای ما همه‌ش حل شده باشه، ما ها با شهدای کربلا محشور خواهیم شد. کی بخیله؟ هیچ کی بخیل نیست. برو انشاءالله با اونا محشور بشی. حسینی هستی کامل، 100% نمره 20. ولی ابا عبدالله الحسین چه کنیم که فقط شهادتش و مجهادش نیست. آخه جهاد و شهادت آدم میتونه انجام بده در یک بحران، یه دفعه قیام کنه، خوبی های خودش رو بیاره، اون جهاد و شهادت رو بپذیره. اما یه دفعه امام حسین یه قید میگذاره، این قید حال ما رو هم باید بگیره. و اسیر و به سیرت جدی و عبی. چرا؟ قسمت های سخت سیره کجاست؟ یه مقدمه عرض کنم. ما صلح داریم، جنگ داریم، عفو و اغماز داریم، سختگیری داریم و مثلا عفو نکردن داریم، تنبیه داریم، تشویق داریم برای بچه هامون و خیلی چیزا داریم دیگه. اینا همش هست. یه وقتایی باید عصبانی بشیم در راه حق، یه وقتایی باید از عصبانیتمون بگذاریم در راه حق. همه اینا رو داریم که اینا دو به دو هم با هم دیگه متضاد هم هستن. درسته؟ خب در مقام اجرا یه دفعه گیر میکنه آدم. مثال خیلی ساده بزنم. یه پدری میگفت بچه من ناجوره، ناجور درس میخونه، ناجور رفتار میکنه. گفتم خب تشویقش کن. گفت اینقدر تشویقش کردم آقا جون به خدا نمیشه. گفتم خب گاهی تنبیهش کن. گفت اینقدر تنبیهش کردم به خدا نمیشه، اثر نداره. گفتم نصیحتش کن. گفت اینقدر نصیحتش کردم اثر نداره. آخه چه بچه‌ای؟ گفتم باش حرف بزن، اصلا روشنش میکنم، قباش حرف بزنم روشنش میکنم، اثر نداره. آخه نمیشه که تشویق، تنبیه، صحبت هیچی اثر نداشته باشه. اجمالا هم آدم میدونه خانواده سالمه. گفتم پس بیا یه بار با هم سیرت رو بررسی کنیم. اینجا یه دفعه حرف مقدماتی قدیم ما یادمون میفته که با هم میزدیم که چی؟ دانستن دانه دانه خوبی ها، مفاهیم نظری خوبی و بدی، فضائل و رذائل کفایت نمی کنه. سیره رو برو نگاه کن. تشویق، تنبیه، حالا بریم سیره رو نگاه کنیم. گفتم سیره خودتو توضیح بدم. من حالا الان تو این سخنرانی دارم میگم سیره، به اون نمی گفتم سیره، به اون می گفتم حالا به چه روشی رو اجرا میکنی، بگو ببینم. شاید در مقام اجرا خراب اجرا میکنی. حالا به زبان این سخنرانی میگم که به اون گفتم سیره خودتو بگو. گفتم مثلا کی تشویقش کردی؟ گفت فلان وقت بوده، فلان وقت بوده، تنبیه کردم، فلان وقت بوده. ها حالا من به شما توضیح بدم سیره این آقا رو. این هر موقع خودش عصبانی شده بچه رو تنبیه کرده. چون بچه میبینه که وقتی کتک میخوره که بابای حالش گرفته است، بچه این تنبیه رو مؤثر در تربیت خودش نمیدونه. میگه ببین من کار بدی نکردم، بابای الان عصبانی بود، بد موقعی به تورش خوردم. گفتم کی تشویقش کردی؟ گفت فلان وقت و فلان. مثلا تو عروسی بوده، بچه زده لامپ مثلا ماشینش شکسته. این گفته خب حالا نفر اشکال نداره برو. این بچه میدونه بابای سر حال داره تشویق میکنه. این که یعنی هیچ، این که تشویق دن بیا که همه کشک. نصیحت، نصیحت کی کردی؟ میگه فلان موقع نمره کم آورده بود، جلوی جمع شروع کرده به نصیحت کردن که جنبه سرزنش پیدا میکنه. خب اینم که هیچ، سر نصیحت در مقابل جمع که میشه سرزنش. اون وقت حالا تازه اون موقع هم یه وضعی داشته که نمیتونسته کتک بزنه، جای تشویق هم که نبوده، به جای کتک زدن تمام عصبانیت خودشو تو نصیحت خالی کرده. خجالت نمیکشی؟ بزنم داغونت کنم، حیف دستم درد میکنه، والا تیک پارت میکردم. بشین یه ذره فکر کن آدم، شعور نداری؟ کجا؟ این چی؟ این چه نصیحتیه؟ ببین این میفهمه مفهوم نظری تشویق و مفهوم نظری تنبیه و مفهوم نصیحت و. اما در مقام اجرا که قرار میگیره، ببخشید ببخشید، همه این خوبی ها رو به گند میکشه تو اجرا. مثال های یه مقدار عمومی تر بزنم. مؤمن بشره فی وجهه، مؤمن باید لبخند زنان باشد. آقا من هم لبخند زنان هستم، شما کجا لبخند زنان هستید؟ من رفته بودم بازار، از یک کسی وام میخواستم، به او آنچنان لبخند جوکندی تحویل میدادم، گفتم وام به من میدهید؟ این لبخند رو به گم کشید. میفرماد اگه کسی صداشو نازک کنه پیش یه پولداری برای اینکه از پول او بهره ببره، خدا به او غضب خواهد کرد و فقیرش خواهد کرد، پدرش در میاره، بالاخره خلاصش پدرش در میاره. کجا اینو اجرا کردی؟ چجوری اجرا کردی؟ خوبیا رو ما همه دوست داریم، بدیا رو هم هممون بدمون میاد، میخوایم هم اینا رو درست بکنیم، ولی سر جای اینا دعواست. وقتی میفرماد اسیر و به سیرت جدی، حول و تکون باید تو دل من و تو هم بیفته. بگیم یا ابا عبدالله ما هم نمی کشیم، دست ما هم باید داشته باشی، هوای ما هم باید داشته باشی. نبگیم یا ابا عبدالله کی دشمنته بگو داغونش کنم. آقا من در بست اصلا من همه مشکلات تو من بودم که اونجا همه چی حل بود. نه اینقدر پر رو صحبت نکنیم با امام حسین. وقتی میفرماد اسیر رو به سیرت جدی، یه دفعه تو هم باید صدا تو بیاری پایین. چه کسی میتوانست علی ابن ابی طالب رو تحمل کند؟ علی ابن ابی طالب هم همین خوبی های ساده رو داشت. دیروز عرض کردم این چه مهر و قهریست در رفتار رسول خدا که وقتی قهر میکنه خیلی ها نمیتونن تحمل بکنن، و وقتی مهر ورزی میکنه خیلی ها نمیتونن تحمل بکنن. هر دوش از دائره تصور عامیانه ما خارجه. اون شما رو نگاه کن، لذاست که اینقدر تاکید میشه برید سیره رو ببینید. ببین این کجا این کارو کرد؟ پیامبر گرامی اسلام آیا حد میزد یا میبخشید؟ خیلی وقتا میبخشید. یه بار رسول خدا گیر داده بود یه زنی رو دستشو قطع کنه. خانم بود؟ بله. بابا پیامبر اینقدر سختگیر نمیشه؟ چرا اتفاقا سختگیرم شده بود حسابی. بعضیا رفتن به اسامه گفتن آقا اسامه توی کمی عزیزی جوونم هستی پیش رسول خدا، برو به رسول خدا بگو که بابا این نزنه اینو ول کنه. آخه چه مردمی مهربانتر از رسول خدا شدن. حالا من الان تقش در میاد بزن داستان میگم سرش چیه. این اصلا چرا شفاعت میکردن؟ پیامبر چرا میخواست بزنه؟ اسامه اومد شفاعت کنه، پیامبر فرمود چی داری شفاعت میکنی؟ داری از من میخوای که حدود الهی رو اجرا نکنم؟ دستور داد و حد رو اجرا کردن، دستش رو باید قطع میکردن برای دزدی های زیادی که انجام داده بود اون زن. چی بوده این زن؟ این زن زن یک زن، یعنی حالا نمیم زن کسی بوده یا دختر، اینا شو من ندیدم اونجا، ولی زن یکی از اشراف عرب در اون زمان بود. این اگه گناه میکرد، گناهی مثل دزدی، در واقع دزدی هم شاید گاهی دزدی بوده، گاهی مال میگرفته پس نمیداده بوده، مال مردم خوری بوده، این اثر سیری اینجا رو این کار رو انجام داده. اصلا هم آدم احمق و نادونی نبوده، مال یه طبقه بوده که لازمه اون طبقه روشون تو جامعه اسلامی کم بشه و الا اینا اون طبقه اشراف جامعه اسلامی رو پس دادن میخورن. هزار تا حرف سیاسی توش هست، ولی معمولا هیچ حاکمی گیر نمیده اینجا بخواد یه دفعه دنگش بگیره حق و اجرا کنه. یه جایی حد رو اجرا میکرد که همه ریز و درشت میومدن میگفتن آقا اینجا رو ببخش، خیلی جایی میبخش، خب اینجا رو ببخش. یه دفعه یه جایی رو پیامبر گیر میداد همه بیتاقت میشدن. و از اون طرف مثال علی ابن ابی طالب علیه السلام رو هم بزنم. علی ابن ابی طالب علیه السلام یه بار یه حدی زد یکی از دوستان خودش رو تو بحبوحه درگیری با خوارج و معاویه بود. معاویه گذشته بود داستانش دیگه، حالا خوارج هم فکر کنم گذشته بود یا تو بحبوحه درگیری با خوارج بود. دو نفر از دوستان امیرالمومنین که یکیشون از دوستان نزدیک نسبتا بود، نسبتا یکیشون نه دیگه، ولی خب از یاران عمومی حضرت به حساب می اومد. این دوتا تو ماه رمضان بود ظاهرا میگساری کرده بودن و مست شده بودن، اومدن بیرون عربده کشیده، عربدهشون هم کشیده بودن، بعد رفته بودن و اینها. امیرالمومنین فرمود بیاریدشون برای حد زدن. تو شهر کوفه اینها رو خوابوند، فامیلاش ریختن یا علی ابن ابی طالب این اصلا یه اتفاق سیاسی خیلی شکننده است برای تو، تو که اینجور رفیق خودتو نگه نمیداری همه رفقات میبرن. راستن میگفتن ها، همه بریدن. اصلا وقتی دیدن که بابا این حالا یه شرابی خورده بدبخت، ولی این از نظر سیاسی تو خط شماست، از یه ذره خط شما کنار نمیره، حالا دیگه اون این بوره سیاسی شما ببین آخه میگیم سیاست نداری دیگه، همینه دیگه. هرچی اومدن آقا فرمود اصلا نمیشه، خوابون شلاقشون زد. اینا تهدید کردن اگه بخوابون شلاق بزنیم میریم پیش معاویه. خوابون شلاق زد که حالا هر جا بخواید برید بیرون، هم رفتن پیش معاویه. وقتی رفتن خیلی از نظر افکار عمومی شکننده بود برای علی ابن ابی طالب. اینه که وقتی میفرماد اسیر رو به سیرت جدی، یه پیامم برای ما داره. با جانم به امام زمان که پشت پرده غیبته، رو نمیاد که بخواد با سیره خودش هر لحظه ما رو امتحان بکنه و این بردباری او پشت پرده غیبت مایه این شده است که ما لو نرویم. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام از باباش امیر المؤمنین میپرسه که بگو جدم چی کار میکرد بیرون از خانه، از سیره جدم به هم بگو. امیر المؤمنین میفرمود لا یقصر عن الحق ولا یجاوزه، نه از حق یه ذره کوتاه میومد نه از حق یک ذره تجاوز میکرد. اونجاهایی که از حق تجاوز نمی کردن پیامبر گرامی اسلام، اونجایی بود که من بخش مهربانی هاشو دارم به شما نشون میدم. چه منافقینی رو تحمل کرد؟ اونجایی که از حق یه ذره کوتاه نمی اومد، نمونه هاشو عرض کردم. شما همین کلمه رو ببینید، این کلمه وصف پیامبر است، این هنوز سیره نیست. لا یقصر عن الحق ولا یجاوزه، یعنی این چیه؟ یکی از فضائل پیامبر بیان شده است. سیره یعنی این که حالا بگو چجوری، یه داستان برات بگن، یه داستان که برات بگن سیمبوکسل قپاره میکنی. بابا ما میدونستیم که ایشون از حق کوتاه نمیاد، ولی کجا یا ابوالفضل؟ ما میدونستیم که ایشون از حق تجاوز نمی کنه، ولی کجا؟ اینجا یا ابوالفضل؟ سیره نبوی رو اگر شما دقت بکنید بعضی وقتا واقعا قابل درک نیست. یه بحثی رو من چند روز قبل برای شما مطرح کردم، دیروز نه پیروز، در بعد مهربانی رسول خدا، در بعد کرامت رسول خدا عرض کردم که مثلا رسول خدا گاهی از اوقات منافقین رو اینقدر تحمل میکردن که هیچکی باورش نمیاد. بعضی از داستانهاشو برای شما گفتم، همین الان هم بعضی از داستانهای تحمل پیامبر گرامی اسلام از منافقین پنهان پای رکابشو به شما بگن همه تعجب میکنید. نمونه اعلاشو که پی روز نگفتم امروز مثال بزنم تا بحث تو دل شما زنده بشه، تا این نکته رو عرض کنم خدمتتون، این که روز قدیر خم پیامبر گرامی اسلام در خطبه قراء خودش میفرمود که کسانی که پیمان بستن چه کار بکنن و چه کار بکنن، که دیگه همتون اجمالا میدونید الان اینجا هستن. میخواید من با انگوش نشونشون بدم بگم اینا ها این پنهان میکنن نفاق خودشونو؟ میخواید اسم ببرم؟ خب ببر پیامبر، اسم ببر، تمومش کن. اسم نبرد. میتونم اشاره کنم؟ اشاره کنم؟ کدوم آدم سیاسی میتونه این حرف پیغمبر رو بفهمه؟ آدم سیاسی ها، شما آدم های اخلاقی هستید. آدم های اخلاقی میگن خب پیامبر چقدر اخلاق نازنین داشت، اینها رو معرفی نکرد. سیاسی باش ببینم گیرپاژ میفرمایید یا نه، به روغن سوزی میفتید یا نه. آدم منافع امنیتی بسیار بالا برای آینده حکومتشو اینجوری راحت بده بره بخاطر یه آقای اخلاقی؟ واقعا قابل درک نیست. اون جایی که عمل میشه به خوبی ها میشه سیره، اونجا واقعا برنده است. کرامت هایی رو که رعایت میکرد پیامبر گرامی اسلام که بی حد بود، اینها واقعا قابل درک نیست برای ما، قابل تحمل نیست برای ما. اینو داشتیم دیگه، درسته؟ من یکی از دوستان نکاتی رو فرمودن این که پیامبر گرامی اسلام، یعنی اینجوری گفته میشه که من در این باره توضیحی بدم، اینجوری گفته میشه فلانی که پیامبر گرامی اسلام اگر منافقین رو خیلی تحمل میکنن نمیکشتن، یکی از دلایلش این بود که منافقین نفوذ و تسلط بسیار بالایی داشتن، نفوذ و تسلط بسیار بالایی داشتن. بعد اون وقت علی‌القاعده حضرت خوف میکردن که اگر بگن اینا مردم رو علیه حضرت میشورونن، من نمیتونم اینو قبول کنم. منافقین چه نفوذ بسیار بالایی داشتن که حضرت بترسه. ها، این یک توجیه سیاسی ساده است در حد یک انسان معمولی برای درک یک انسان معمولی. وقتی آدم نتونه اوج پیغمبر رو درک بکنه و تحلیل بکنه که پیامبر برای آدم‌های تو اون حد هم احترام‌های قائل بودن که بی‌نظیره، یه دفعه میاد یه تحلیل خاکی میکنه. اگه شما بپذیری منافقینی که پیامبر اونا رو نکشتن که واجب القتل هم یه جورایی بودن، نه به صورت دادگاهی و حقوقی، به صورت حقیقی، اگر شما قبول بکنی که اینا نفوذ بالایی نداشتن، میدونی چه اتفاقی میفته؟ بعدش میگی که پس چرا نکشتن؟ نفوذ بالایی هم که نداشتن. من همین میخوام تو رو به این حیرته برسونم. میگم عظمت روح پیامبر این آب خوردن قابل درک برای من و تو جوجه نیست. چرا پیغمبر میاری پایین؟ اسناد تاریخی برای اینکه منافقین از نفوذ بالایی برخوردار نبودن. وقتی سیره پیامبر و علی رو میبینیم ساده تحلیل نکنیم. گفتن آقا پیامبر از نفوذ و تسلط بالای منافقین میترسید. نه، در بسیاری از موارد اینجوری نبوده. ابو سفیان یکی از رهبران منافقینه، درسته عزیز من؟ آقا ابو سفیان یادته که کی مسلمون شد؟ زوری تو اون قصه فتح مکه مسلمون شد، قبوله؟ بله. خب دیگه اینا به همه میدونستن ظاهری اسلام آوردن و هنوز عده و عدهشون رو داشتن، تقریبا سالم هم مونده بودن، بچه همین نوه همین ابو سفیان هم امام حسین رو به شهادت رسون، معاویه هم اون همه قدرت پیدا کرد که علی رو نگرداش نذاش کارشو انجام بده. اینا هم دلایل من که نفوذ بالای اجتماعی خودشون رو همجوری داشتن. نفوذ بالای اجتماعی چی داشت؟ اون کسی که در خانه علی رو آتش زد، اونا نفوذ بالای اجتماعی داشتن. ابو سفیان اونا رو 2000 قبول نداشت. من نمیم کی اونا رو پس قبول داشت؟ ابو سفیان اومد به علی گفت علی اینا دیگه کیه؟ بلندشو من کمکت میکنم. و انصافا میتونست بزرگترین لشکر رو درست بکنه. بگه ابو سفیان نفوذ اجتماعی داشت، میگم قبوله. نفوذ اجتماعی چی داشتم پیغمبر بترسه؟ میدونید ما چرا اینو میگیم؟ بعضی ها گفتن ها، نه اینکه شما فکر کنید جریان منحرفی اینو گفته من دارم علیهش داد میزنم، نه نه، وقت بگیم من علیه انحراف، نه، یه سلیقه است. این یه سلیقه است که گفته میشه، بنده هم عرضم یه سلیقه است دارم مطرح میکنم، ولی من فکر میکنم در این سلیقه دقتی نهفته است. من و تو الان داریم به یه دقائقی می تو کلام امام حسین میخوایم توجه کنیم انشاءالله اگه خدا بخواد. اسیر و به سیرت جدی برای ما هم پیام داره، یعنی فلانی تو هم نمیکشی یا خب وقتی ما نکشیدیم سیره پیامبر، وقتی کریمانه با منافقان برخورد میکنه تحلیل ساده میکنیم. وقتی این تحلیل رو کردی میگی چی؟ میگی خب اونا نفوذشون بالا بودن، هر آدم سیاسی نمیکشه. ببین اینجوری نیست، قصه به این سادگی نیست. خب اگه نفوذ بالایی نداشتن میزد. خب با هم دیگه عمر داریم همین سوال رو میکنیم، اگه این جوابشو بفهمیم که امام زمانم میاد که تو خودت هر جایی یه منافقی ببینی که از نفوذ بالای اجتماعی برخوردار نباشه میزنی؟ سیره نبویه؟ البته میدونیم زدن هم داره پیغمبرا، اونم به جای خودش هست، ولی اون جایی هم که نمیزنه ما تعجب میکنیم. ضمن این که اون جایی هم که میزنه در این حال با انقلابیون هم تعجب میکنیم. همه انقلابیون اطراف امیرالمومنین تعجب میکردن از بعضی از کارهای امیرالمومنین. دلیل دومی که گفتن پیامبر گرامی اسلام در سیره سیاسی خودشون منافقینی که حقیقتاً باید به قتل میرسیدن نمیزد، رسوا نمیکرد، این بود که حتما مردم جفسازی میکردن علیه پیامبر که بله پیغمبر حالا که به قدرت رسیده به یاران خودش هم رحم نمیکنه. شما احتمال میدید این جفسازی به پیامبر امینی که قبل از پیغمبر شدن مشهور به امین بگیره؟ ضمن اینکه اکثریت مردم انگشت به دهان موندن که چرا پیغمبر نمیزنه و همین تا بزنه مردم برگردن بگن این یاران خودشو میزنه. مردم تفاوت بین علی ابن ابی طالب و دیگران رو نمیفهمن. مثلا یه ساده مثال بزنم، مردم تفاوت بین امرئاس و علی ابن ابی طالب رو نمیفهمن که به پیغمبر بگن پیغمبر داره یارای خودشو میکشه. پیغمبر 600 تا احترام دیگه به 600 تا دیگه از یارانش داره میگذاره. پیغمبر از حرومن الشمس اسامه یه جوان از اصحابش هست، اینقدر مورد علاقه است. پیغمبر ثابت کرده چنین جفسازی. مگه پیغمبر یه آدم غریبه است؟ مگه اون زمان آدم های شهر چقدر بودن؟ سران مدینه رو جمع میکردی اندازه همین هیئت ما بودن. با هم 24 ساله زندگی میکردن، جفسازی میشد علیه پیامبر. انگار مثلا اونجا یه کشوریه، یه مثلا چی تو رادیوهای بیگانه علیه پیغمبر. بابا این چیزا چیه؟ توی محیط کوچی قابل تصور نیست. پیغمبر از جفسازی میترسیده، نمیتونسته منافقینی که زیر پاش هستن اونا رو بزنه. آقا عزیز من، اینا رو دوستان خودمون میگن ها، من فکر میکنم دقیق نیست. دوباره من عرض بکنم، مخالفت بنده با این کلام فقط به خاطر عدم دقتشه. تو اگر پیغمبر و سیرش رو اینقدر ساده کنی، اون نکات عمیقش رو درک نمی کنی. این بچه ها برن یه همچی بحثی رو بخونن، چی میگن اون وقت؟ میگن خب یه پیغمبر دیگه چه هنر نکرده این سیره، منم بودم اینجوری عمل میکردم. تو نباید سیره رو یه جوری توضیح بدی که معلوم بشه این فقط پیغمبر بود که اینو تونست انجام بده. اگه ما بودیم نمیکشیدیم اینجوری انجام بدیم. دلیل دیگه ای که هست اینه، این هستش که به بهانه مثلا پیامبر میومد منافقین رو میکشت که پای رکابش بودن، لو میداد و میکشت، بعد دیگران هم بهانه میکردن به بهانه منافق کشی، سریع هر کسی رو به خصوص حضرت علی و ساره ائمه رو میکشتن. فرداد بشم عزیز من، تو کجای تاریخی؟ مگه پیامبر که نکشت منافقین رو، درسته؟ بفهمید بله، پیامبر که منافقین نکشت، درسته؟ چند روز بعد از رحلت پیامبر اومدن در خانه علی رو آتش زدن، گفتن که به عنوان این که مسجد نمیاد و جامعه مؤمنین رو داره تفرقه میندازه به تعبیری به حکم منافق، نعوذ بالله زبانم لال، میخواستن علی رو بکشن، به فرموده فاطمه زهرا داشتن علی رو میکشتن. اونا که همینجوری داشتن میکشتن، اونا که همینجوری کشتن، یه میخواستن چیکار کنن؟ پیامبر اگه این کارو میکرد میکشتن، اون که کشتن که آقا بدتر میکشتن. امام صادق علیه السلام فرمود دیگه بدتر از این با ما اهل بیت نمیشد رفتار کنن. والا من نمیخوام روزه براتون بخونم، روزه های دیگر رو هم در محرم اضافه کنم، فقط یه اشاره کنم. والا اون کسی که رفت در خانه علی رو هیزم بود، رفت اراذل و اوباش اطراف مدینه رو بود، دیگه بدتر از اونا نمیتونست پیدا کنه. وقتی که برد در خانه علی رو آتش بزنه، صدای فاطمه زهرا از تو خونه بلند شد، من فاطمه‌ام. تا اراذل و اوباش صدای فاطمه رو شنیدن، به اون ملعون برگشتن گفتن این فاطمه است، آقا بیا برگردیم. اینا اگه بیشتر از این کار نکردن، برای اینکه اراذل و اوباش هم دیگه بیشتر از این جنایت نمی کشیدن انجام بدن. من اصلا این سه تا تحلیلی که نقد کردم برام مهم نیست که این یه وقت نگی بعدن آخه بعضی وقتا حرفای ما سیاسی تلقی میشه. نه، این یک بحث گفتگوی علمیه، یه مباحثه علمیه، فقط برای اینکه دقت حرفی که میخواستم عرض بکنم بتونم منتقل کنم که آقا اسیر و به سیرت جدی یه حکم پاش هست، سیره رسول خدا هنوزم که هنوز برای من تو قابل تحمل نیست. سیره رسول خدا هنوزم که هنوز برای من و تو قابل اجرا نیست. یعنی ما قابلیت نداریم اونا رو بتونیم اجرا کنیم. بله یه جایی مهربون، یه جایی خشن، اما جاشو وقتی نگاه میکنی میبری. و همین دلیل آقا پشت پرده است هنوز. وقتی که امام حسین میفرماید اسیر رو به سیرت جدی و ابی، یه دفعه تو باید دست گدایی در خونه امام حسین دراز کنی بگی حسین نمی کشم، اینجوری نمی کشم، علی از خضر بالاتر بود، من از موسی کمتر، نمی کشم حسین، فقط دوستت دارم، دورت می گردم، دست تو بده، وقت امام حسین یاریت می کن. دستتو بده به امام حسین، امام حسین یاریت میکنه. من فقط ببین میخوام یه چیزی عرض بکنم، شما رفتید کربلا، این گود زورخونه هست، دم در گود زورخونه یه تاغی رو میگن پایین میگیرن که آدم سرشو بیاره پایین، با این اسیر و به سیرت جدی و ابی یه تاغی درست کرده. ببین بقیهش رو شما میکشید. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اصلاح امت جد و شما هم آرزوتونه، هم به سمتش میرید قهرمانانه، هم میتونید انشالله اجرا کنید، فقط به اون شرط آخر اگه نباشه. اورید و ان آمر بالمعروف و ان حال المنکر، تا حالا از این کارا هم کردید درسته؟ مرزش هم شهادت، حد شهادت، یعنی حد نداره، میرم تو این راه تا حد شهید بشدم، شهادتش هم حاضری تحمل بکنی، فدات بشم الهی، اینو من یقین دارم، من دیدم برای بچه‌هایی که تو جبهه بودن و اعتقادم اینه الان ده ها هزار برابر اون برای بچه‌هایی که تو جبهه بودن، تو همین بچه هیئتی ها ما آدم داریم آماده شهادت. فقط تو این کلام یه چیزش سخته، اگه بخواد اینها همه به سیره تطبیق پیدا بکنه نمیکشیم. باید دستورا راحت باشه. مثلا پیامبر یه جایی به من بگه تو ببخش که من زیاد ناراحت نشده باشم، اگه خیلی ناراحت شده باشم بگه ببخش، میگم یا رسول الله دیگه نمیکشم. وقتی که میفرماید سیره، شما چه یاد یه تیکش بیاری که بیفت که نمیکشی. آقا حضرت موسی موافق بود امر خدا اجرا بشه، ولی وقتی امر خدا به خضر رسید که بچه بیگناهو بکش، توی اون محاسبات پیچیده خداوندی موسی دیگه اینه نمیکشه، میگه آقا چرا کشتی اینو؟ سیره یعنی این، سیره یعنی چهار تا تابلو بهت نشون میدم میگه آره اینا رو قبول دارم، بعد میره نحوه اجرا میگه نه آقا من نمیکشم، اینجوری نه، اینقدر. یه مثال فرعی بزنم برگردم به سرعت بریم کربلا. پیامبر گرامی اسلام با بعضی از همسرانش که شما بعدن هم میدونید چه کردن، قبلن هم میدونید به چه انگیزه ای اومدن خونه پیغمبر، چجوری رفتار میکرد؟ من و تو کی میتونیم؟ نمیتونیم. خانم اون یه ذره بدی بکنه پوستشو میکنیم، اونجوری که نمیتونیم که. وقتی که حسین میفرماید اسیر و به سیرت جدی، آدم باید تنش شیعه باید تنش بلرزه، بگه حسین من نمیکشم با آتا. بعد حسین مهربانانه نوازشت میکنه، میگه تو بیا حالا با من، کربلا یه چیز دیگه است، اونجا انقدر داغ میشی، انقدر داغ میبینی، انقدر آب دیده میشی، انشالله کمکت میکنم. لذا حسین سفینت و نجاته. پیغمبر اکرم حسینش رو دید، گریه کرد مثل همیشه، یه بار از این دفعات فرمود عزیز دلم، زینت عرش خدا، تابلو قشنگ عرش خدا. حسین تو کوچولویش اومد تو بغل پیغمبر، گفت بابا تا شما هستی من کیم که زینت عرش خدا باشم؟ رسول خدا فرمود حسینم من دیدم تو عرش خدا، خدا یه نوشته داره، دیدی؟ حالا بلا تشبیه دیگه، تشبیه معقول به محسوسه، دیدی تو خونت یه تابلو میزنی، تابلوی که عشقت میزنی، اینجا تابلو زدن یا علی یا پیامبر، عشقت میزنی. گفت من تو عرش خدا دیدم خدا بر سینه عرشش یه کلمه ای نوشته. حسین کوچولو تو بغل پیغمبر پرسید که چه کلمه ای نوشته بودن؟ فرمود رسول خدا که نوشته بود حسین مصباح هدایت و سفینه نجات است. حسین من که تو سفینه نجاتی. لذا تا پیش حسین قصه و خوری، حسین میفرماد من سفینت و نجاتم هستم عزیزم، من خودم تو رو از غرق شدن بغلت میگیرم نجات میدم، من به تو ساحل رو نشون نمیدم میگم برو اونجاست، بعد تو هی بگی آقا نمیکشم، من خودم کشتی دارم میام میبرمت. بگو حسین من نمیکشم، بگو حسین من نمیکشم. من یه نفر رو تو کربلا میخوام مثال بزنم که فوق‌العاده کشید، فوق‌العاده. شاید به راحتی بتونم بگم از همه اصحاب و انصار ابا عبدالله الحسین بیشتر همه چی رو تحمل کرد. اون کی بود؟ زینب. شما مردا برای چی برای زینب گریه میکنید؟ باید خواهر باشی، برادرت دوست داشته باشی، چقدر که تازه آدم به اون بگه هر خواهری که زینب نمیشه، هر داداشی هم حسین نمیشه. یکی از مظاهر اونجایی که نشون داد زینب لایقشه، واقعا لیاقت داره. شما میدونید خداوند متعال از هر کسی کار نمیکشه. ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من از هر کسی که کار نمیکشم برای دین. و شما میدونید تمام خونهایی که به کربلا ریخ اگر زینب نبود فنا شده بود، اثر تاریخی خودشو نمیگذاش، اثر اجتماعی و همون زمان خودش هم نمیگذاش. شما میدونید زینب رکن کربلاست. پس زینب خیلی مقام داره، خیلی مقام، انقدر بالا که حسین هنگام خداحافظیش فرمود زینب منو از دعا فراموش نکنی. این عارف کامل علی ابن ابی طالب بی خود اسم دخترشو نمیگذاره زینت بابا. یاد اون کلمه افتادم که پیامبر میفرمود علی زینت منه، علی خوشگل منه. حالا تعبیرات خودمونی به کار میبرم، اگه با این تعابیر راحت میتونی باشی. بعد امیرالمومنین هم میفرمود خوشگل منم زینبه، یعنی من به زینبم افتخار میکنم. آخرش هم به زینبش افتخار کرد. دیدی چه جوری مردم کوفه خیلی نامردی کردن در حق علی، خیلی قدر ناشناسی کردن. وقتی که میخواست علی به رخ مردم کوفه بکشه فرمود زینبم اون وقتی که با تناب آوردن تو شهر داشته باش بابا تا. آبرو بابایی رو حفظ کنی. جانم به زینب، بمیرم الهی برا زینب. هرچی علی سخنرانی میکرد برای مردم کوفه، حالا عمومشون یا نامرداشون، هی سرشون میداختن پایین ساکت، بغض میکردن، ناراحت میشدن از سخنان علی. بعضی از خوارج نامردا میگفتن این چقدر حرف میزنه. زینب صدا زد بابا جون من درست میکنم، من با یه دونه سخنرانی داغونشون میکنم. حرفایی که علی نمیتونست بزنه زینب شرایطشو پیدا کرد، شروع کرد به زدن. دیگه مردم اونجا تازه معنای همه حرفای علی رو فهمیدن، نشسته بودن خودشونو میزدن، گریه میکردن. زینب فرمود گریه میکنید؟ انشالله هیچ وقت گریه کردنتون بند نیاد. داغونشون کرد، درسی بهشون داد برای ابد. زینت بابا یا همچی کسی مقام معنویش خیلی بالاست. رضا عبدالله ابن جعفر شاید نباید سوال میکرد از زینب، زینب چرا بچه های من و حسین وقتی به خیمه آورد بیرون نیومدی؟ زینب تحمل میکنه بچه هاش به شهادت برسن؟ بالاتر از این حرفا. چرا زینب بیرون نیومد؟ زینب تحمل میکنه بچه هاش در راه حسین به شهادت برسن؟ بالاتر بگو. زینب بیرون نیومد مبادا حسین بخواد تشکر بکنه از زینب. فدای سرت، اصلا حرفش رو نزن، حرفش رو نزن حسین. کاری که من میخواستم بکنم نتونستم، بچه هام کردم. میخواستم بیام وسط میدون انقدر دورت بگردم حسین. این تیرها به من بخوره حسین، حرفش رو نزن. اصلا کی چی؟ بچه های من؟ کدوم بچه ها؟ اصلا حرفش رو نزد، نیومد بیرون از خیمه. بابا میومدی لااقل حسین صدا میزد زینب ممنونتم، دو تا یار برام درست کردی، اینا تو آینده نوجوان بودن بالاخره از بنی هاشم، حجت رو برخاست تمام میکنن، همه عالم میدونن چند تا نوجوان فدای حسین شدن، این در حقانیت مکتب من خیلی کمک کرد. زینبم نه، من ترسیدم حسینم از من بخواد تشکر بکنه، اصلا قابل این حرفا رو نداره. اصلا این حرفا نیست حسین. من نمیدونم برای بچه های زینب گریه بکنم یا برای خود زینب گریه بکنم یا افتخار کنم به زینب. یه جمله بگم که دیگه این روضه زینب ما باشه تا بعد از عاشورا، تا عاشورا یه جمله بگم. این زینب دختر آن مادریست که دور علی گشت، فدای علی شد، صدا زد علی منو مخفیانه به خاک بگذار، قربانی تو پنهان کن، یعنی از آن حرف شد از آن فاطمه ای بوده فدای تو شده یاره، فدای سره دولت بگرده. زینبم خیلی دوست داشت دور حسین بگرده، خیلی دوست داشت فدای حسین بشه. میدونی که خیلی آرزو داشت دور حسین بگرده، وقتی داشت از بالای تل زینبی نگاه میکرد. زینب غصه نخور، اینجا دور حسینت میگردن، دارم دور حسینت میگردن.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.